آقای تیوان.
سلام.
سلام از میکنم خدمت شما و همه یشده
ایستایی. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو
همراهان و علاقمندان آقای تیوان، سلام. گفتگو میکنیم با کارگردان بهترین فیلم جشنواره 34 فجر، محمد حسین مهدویان، فیلم عیسی در غبار.
سلام و وقت بخیر.
در حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ما آقای مهدویان عزیز رو زیارت کردیم و بهانه‌ای شد برای اینکه باهاشون یه گفتگوی داشته باشیم درباره فیلم عیسی در غبار، فیلمی که این روزها در گروه هنر تجربه داره به اکرانش ادامه میده. آقای مهدویان، اول برای ما بگی که محمد حسین مهدویان سبکی داره؟
والا نمیدونم، اینو باید بالاخره کسایی که کارشناسن و منتقدن و در واقع اینجور چیزا بگن. من اونجوری که به ذهنم میرسه موضوع رو میشه تعریف کرد برای مخاطب و بهترین شکل شاید تاثیرگذاری بشه ازش گرفت، در واقع فیلم میسازم. حالا اینکه سبک داره یا نداره، بالاخره یه ویژگی متفاوتی داره این کاری که من انجام دادم و دوبارم انجامش دادم، مرتکبش شدم در واقع تقریبا میشه گفت. و به نظرم باید فیلم های بیشتری بسازم تا معلوم بشه که بشه این ادعا رو کرد در مورد کاری که دارم میکنم. حالا بذارید چند تا فیلم بسازیم تا بعداً راجع به این حرف بزنیم.
چی شد که اصلا این تم و این سبک رو انتخاب کردی؟ آخرین روزهای زمستان، اون سریالی که به صورت مستند از شبکه یک پخش شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت، آیا دلیلی بود برای ساخت سینماییت یا نه؟
بالاخره موفقیت اون و واکنش مثبتی که از تماشاگرها گرفتم حتما یه انگیزه و دلیل بود، حتما همینطوره. یعنی به هر حال شما یه چیزی رو، یه سبکی رو، یه شیوهی رو برای روایتگری انتخاب کردی، بعد اینو آوردیم توی مدیوم تلویزیون، دیدیم که واکنش خیلی خوب گرفتیم. به نظر می‌رسید که خوششون اومده کسایی که دارن می‌بینن.
این مدیوم تلویزیون با سینما خیلی فرق می‌کنه.
بله بله بله.
الان که بهترین فیلم جشنواره شدی نمیخوام من بگم.
بله. نه من میدونستم که دقیقاً برای اینکه فیلم اندازه پرده سینما بشه و برای مخاطب سینما هم جذاب باشه چه چیزهایی رو نیاز داره. یعنی اینکه چجوری باید جلوه بکنه فیلم و تغییراتی هم که توش به وجود اومده، تغییراتی هم که توی این فیلم به وجود اومده نسبت به کار قبلیم، دقیقاً در خدمت این بود که فیلم برای سالن سینما و پرده سینما مناسب باشه. و به نظرم میاد که این فیلم اصولا اتفاقا یکی از شاید ویژگی‌هاش این باشه که روی تلویزیون. الان این فیلم ایستاده در غبار، من که نگرانیم اینه موقعی که حرف از پخش تلویزیونی و دیویدی و اینا میشه، من که نگرانیم اینه که این فیلم طراحی شده برای پرده سینما و روی مثلا LCD، این لانگ شات هایی که ما داریم بعضن توی فیلم، این لندسکیپ و این چشم‌اندازای تغییرات جغرافیایی، اینا آیا واقعا میتونه همینقدر که روی پرده سینما تو سالن تاریک برای تماشاگر مؤثره توی تجربه جمعی، آیا این میتونه توی تلویزیون یا روی صفحه تلویزیون هم مؤثر باشه یا نه؟ یعنی همه در واقع نگرانی من این بود که فیلمی بسازم اندازه پرده سینما و فکر میکنم که همه تلاشمون رو هم کردیم که این اتفاق بیفته.
چون مهدویان مدیوم ساخت سریال و فیلم سینمایی خب به صورت کاملا ما هم متفاوتن. من الان دارم میخوام در مخاطب با صحبت بکنم، نترسیدی مخاطبی که به شدت این ژانر خاصیه داره دنبال میکنه تو سینما نداشته باشی و یه دافعه ازشون داشته باشی؟ میخوام نظرتو روز اولی که میخواستی فیلمو تولید بکنی بهم بگی. الان بهترین فیلم جشنواره فجر شدی.
ببین، چرا این نگرانی بالاخره همیشه هست. موقعی که ما فیلم رو می‌ساختیم به هر حال نگران واکنش مخاطب بودیم. من یه وقتی یکی از اساتید قدیمی سینما که خیلی هم فیلم‌های خوبی ساخته و فیلم‌هایی که مردم دوست داشتن توی سال‌های میگفت من هنوز که دارم فیلم می‌سازم انگار دارم فیلم اولمو می‌سازم، نمی‌دونم که مخاطب چه واکنشی قرار نشون بده. من که دیگه به طریق اولا این مسئله رو داشتم، واقعا نگران این بودم که مخاطب چه جور واکنشی داره نشون میده. ولی چیزی که دلم رو قرص میکرد، میگفتم ببین تو اون فیلمی که فکر میکنی که ویژگی سینمایی رو داره، یعنی اون چیزی که اون دلایلی که مردم به خاطرش میان سینما، اون رو رعایت بکن، نگران بعدش نباش. به هر حال یا مخاطب میپذیره یا پس میزنه. ولی واقعا مثل سیر و سرکه دلم میجوشید. یعنی کاملا موقعی که داشتیم کارو میکردیم حتی بچه‌هام اینجوری بودن، میگفتن آقا این فیلمو کسی اصلا میاد ببینه؟ یعنی باورش میکنه به عنوان یه فیلمی که اومده تو سینما نگاه بکنه؟ به هر حال نگرانی وجود داره، نمیشه گفت که نبوده. یعنی ما از کجا میدونستیم که قراره این همه اتفاق خوب برای فیلم بیفته که مهمترینش و بهترینش همین واکنش عالی مخاطب به فیلم بود؟ این نگرانی وجود داشت. به هر حال
بپردازیم به خود فیلم. محمد حسین مهدویان چند سالشه؟
من متولد سال 60م.
شهید احمد متوسلیان چقدر طول کشید که بشناسیش و چقدر طول کشید که بخوای یه فیلم دربارش بسازی؟
من پژوهش این فیلم تقریبا 3 سال طول کشید. یعنی تقریبا سال 91 بود که ما شروع کردیم و نزدیک به 3 سال روی این فیلم، روی پرونده من احمد متوسلیان، در واقع زندگی احمد متوسلیان کار کردیم. و تا وقتی هم که مطمئن نشدم میتونم یه فیلم نامه راجع به احمد متوسلیان بنویسم، که یعنی تا جایی که مطمئن نشدم احمد متوسلیان انقدر شناختم که حالا بشنم یه فیلم راجعش بنویسم، دست به قلم نشدم واقعا. و موقعی که شروع کردم به نوشتن، از روزی که شروع کردم به نوشتن تو اردیبهشت سال 94 تا روزی که فیلم روی پرده تو جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد، یه چیز حدود 8 9 ماه طول کشید فقط. یعنی بخش عمده‌ای از فعالیت و تلاش گروه ما توی پژوهش و توی واکاوی زندگی احمد متوسلیان بود، نه توی پرداخت. یعنی مثلا ما 48 جلسه فیلم برداری کردیم. در واقع فیلمی که می‌خواستیم بسازیم رو تقریبا مسلط بودیم بهش که چه کجا رو قرار بدیم، چی قرار فیلم برداری بکنیم. ما اینو پژوهشمون انقدر طول کشید دیگه.
چرا احمد متوسلیان رو انتخاب کردی؟ میشه گفت یکی از شهیدهایی که ما هنوزم نمیدونیم حاج احمد شهید حساب میشه یا نه.
ببین می‌خواستم همین تذکر رو بدم، گفتی شهید، می‌خواستم بگم حالا خیلی ما اصرار نداریم که شهید شده، یعنی مطمئن نیستیم که شهید شده باشه. برای همین من خودم همیشه سعی می‌کنم از لفظ حاج احمد متوسلیان استفاده کنم یا احمد متوسلیان، و به جای اینکه بگم شهید. واقعیت اینه که یکی از دلایلش همین سرنوشت عجیب حاج احمد بود. یعنی یه سرنوشت خیلی دراماتیکی داره به نظر من که یه معنایی درش نهفته است. خب البته ویژگی شخصیت احمد متوسلیان هم، خب من چند پژوهش رو چند تا شخصیت داشتم میکردم، ولی کاملا ویژگی شخصیتیش متمایز از همه تصویری که ما از فرمانده جنگ داریم بود. برای همین گفتم این خود جنسه، یعنی میشه روی پرده سینما این رو دید و از تماشاش لذت بود.
چقدر به سینمای دفاع مقدسی که تا به امروز به شهید دفاع مقدسمون پرداخته بوده نگاه کردی؟ فیلمت به شدت متفاوته، ولی میخوام بدونم چقدر از اون فیلم ها وام گرفتی؟
ببین طبیعتاً به عنوان مخاطب من نگاه کردم به فیلم های در طول این سال ها، کلن فارغ از این که اصلا بخوام این فیلم رو بسازم یا نه، یکی از تماشاگرهای سینمای جنگی بودم. از همون نوجوانی دوست داشتم نگاه میکردم و خب فیلم هایی که راجع به شخصیت ها ساخته شده رو هم دیدم. به هر حال به نظر خودم میمد که این یه باگی داره بعضی از این فیلم ها، نه همشون. و هی سعی کردم خودم بفهمم که این چیه، چرا اون اثری که میخواد فیلم رو نمیگذاره روی مخاطب خودش. و یعنی یه تأثیر اینجوری داشت بالاخره به من، یعنی یه تأمل اینجوری در من ایجاد میکرد دیدن اینجور فیلم ها.
ایستای در غبار و انتخاب بازیگرش از هادی اجازی‌فر کارگردان عرصه تئاتر استفاده کردی برای بازی در این فیلم. چی شد که رفتی به سمت هادی اجازی‌فر و انتخاب تو اینقدر نزدیک به چهره حاج احمد متوسلیان بود؟
بالاخره دنبال بازیگری بودیم که تو سینما چهره نباشه ولی در این حال بازیگر باشه، یعنی حرفه‌ای باشه، کاربلد باشه، چون بخش زیادی از فیلم رو شما داری میسپاری به یه بازیگری که این کاراکتر رو در بیاره. یعنی اون چیزی که شما الان تو فیلم داری میبینید، مثلا 80-90 دقیقه فیلم احمد متوسلیان حضور داره تو فیلم و یه فیلم شخصیت محوره. خیلی مهم بود که بازیگر بتونه از پس اداره این وضعیت بر بیاد. در نتیجه خب میدونستم که بازیگر فوق‌العاده نیاز داره، ولی دو تا چالش داشتیم، یکی اینکه چهره نباشه و دیگری اینکه به قول معروف شبیه باشه به لحاظ قامت و اندام و اثرگذاری و نگاه و اینا. هی گزینه‌های مختلفی رو بچه‌ها بالاخره پیشنهاد می‌دادن فلان، تا اینکه رسیدیم به هادی اجازی‌فر. بالاخره بچه‌ها میگفت بغیر خیلی من خودم هم اولش معتقد بودم که خیلی شبیه نیستن، چون تو همون اوایل هم پیشنهاد داده بودن هادی رو به من بچه‌ها تیم انتخاب بازیگرمون، ولی میگفتم نه این شبیه نیست، خیلی گریم نگران گریم سنگینش بودن. میگفتم میشه با گریم، ولی گریمش سنگین میشه و بازی برای بازیگر خیلی سخته با این گریم سنگین بتونه بازی بکنه. ولی دنبال گزینه‌ای بودیم که با تغییرات کمتر شبیه بشه ولی در نهایت دیدیم نه، بهتر از هادی وجود نداره. صداش کردیم گفتیم بیا گیریم، تست گیریم که شد خب معلوم، دیدیم که خب خیلی خوب جواب داده و اینا. ولی من اون روز هم راجع به چیزی که راجعش با هم حرف زدیم این است که با این گریم سنگین قرار بازی بکنی، به هر حال تو آمادگیشو داری یا نه، که دیگه حالا عادی خودش هم یه تردیدهایی داشت، ولی خب الحمدلله غلبه کرد به این تردیدها و اومد و به نظرم بهترین اتفاقی بود که میتونست بیفته.
فیلم صدر غبار به یک آرشیو غنی احتیاج داشت برای تولیدش. من اگه اشتباه نکنم فیلم خیلی از نوارهای صوتی با رحمت متوسلیان داخلش هستش. فیلم نامه نوشتن این نوع فیلم چقدر سخته؟ فیلم نامه‌ای که دیالوگ نویسیش ربط داره به نوارهایی که موجوده و نمیتونی روش دست ببری.
خیلی سخته. یعنی اولا که پژوهش بسیار مفصل نیاز داره.
اول بهم بگو چقدر دست بردی رو صحبت‌ها؟
بالاخره صداها تا حدی ادیت شده ولی خیلی روحش عوض نشده. نوشتن فیلمنامه اینجوری خیلی سخته. الان که درگیر نگارش فیلمنامه حالا فیلم جدید هستیم کاملا متفاوته دیگه. یعنی خیلی راحت‌تر آدم میرسه، چون وقتی تو تخیلتون خیلی آزاد بگذاری به هر حال خلق می‌کنی دیگه، شروع می‌کنی نوشتن. ولی یه همچین فیلمی واقعا نوشتنش خیلی سخته و بخش زیادی از سختیش تو پژوهشه و بعد تو گردآوری اینها و تبدیلش کردن به فیلمنامه منسجم خیلی کار سختی بود. مثلا 2 ماهی از من واقعا وقت جدی گرفت، با اینکه من 3 سال کار پژوهشی کردم و داستان تقریبا تو ذهن من شکل گرفته بود، ولی باز این 2 ماه وقت برد. و باز در حین پیش تولید و تا روز تولید 5-6 بار دیگه این بازنویسی شد و تغییر کرد تا اینکه به فیلمنامه منسجم و درستی برسه.
محمد حسین مهتویان، سینمای جنگ و پا گذاشتن تو یه ریسک خیلی بالایی می‌خواست. الان وارد اون سینما شدی و اولین فیلمت هم با بهترین نظرها روبرو شد. آیا بازم سینما جنگ رو ادامه میدی؟
به من دوست دارم فیلم جنگی بسازم بازم. واقعا وقتی صحنه‌های رو در دل جنگ تو میپردازی و شخصیت‌های تو دل جنگ میپردازی بهشون، نه شخصیت‌های واقعی لزومن، اصولا آدمی که درگیر مسئله جنگ شده یه فرصتی برای تو برای اینکه به خیلی چیزا فکر کنی. اصلا روند فیلم ساختن اصولا روند فکر کردنه. به نظرم خیلی جذابیت های زیادی داره واقعا. من خیلی دوست دارم که بازم فرصتش پیش بیاد کار بکنم راجع به سینمای جنگ. البته خب سختی‌های خودش هم داره، یعنی همه چیزش سخته.
خط قرمزش که بیشتر از همه سینمایی میشه گفت.
خط قرمزش زیاده، جایی که ممیزی میکنن زیاده، پروداکشن معمولا سنگینه، هزینه ها خیلی بالاست، خود شرایط تولید فیلم خیلی سخته و همه اینا آدم رو یه مقدار هر فیلم به فیلم خسته و فرسوده میکنه. ولی بازم اگه چرتش پیش بیاد حتما این کارو میکنه.
میخوایم یه ذره از خود فیلم دور بشیم، بپردازیم به حواشی فیلم. فیلم حمایت داشت برای تولید؟
بله بله، حمایت بسیار خوبی برای تولید فیلم شد. یعنی هم آقای والی نژاد، هم آقای حسنی در واقع رئیس سازمان اوج، با یه توجه ویژه و حساسیتی تلاش کردن که واقعا گروه تولید فیلم در زمان تولید فیلم یه امنیت خاطری داشته باشن از اینکه شرایط حتی به این بخواه. سختی های فیلم جنگی داره که مال خود طبیعت کاره و عدس آدم هم کار ساخته نیست. تو وقتی تو مثلا تابستون گرم قراره با 10 تا تانک توی بیابون فوق‌العاده گرم با جمعیت زیاد پر از خاک و اینا کار کنی، بخیر سختی هایی داره. ولی واقعا اونا همه تلاششون کردن که فیلم در یک آرامشی ساخته بشه و نقش مهمی دارن توی ساخته شدن این فیلم. من توی این فیلم خیلی راحت تر از آخرین روزای زمستان در واقع کار کردم، به خاطر اینکه شرایط مهیاتر بود و امکانات بهتر بود.
امروز که داریم با هم صحبت میکنیم جشن منتقدان، جشن خانه سینما و جشنواره فیلم فجر هم گذروندیم. الان من میخوام نقطه نظرتو درباره تقابلت با فیلم ابد یک روز برام بگی. ابد یک روز رقیبت یک جای پیروز این ماجرا بود
همه جا.
و یک جاهایی هم نه. میخوام در باره رقیب بدونم میگید و حسی که نسبت به اون فیلم داشتی.
ببین من خب عادت ندارم کنم راجع به فیلم‌های دیگه حرف بزنم، اما راجع به این بحث حاشیه‌ای که داره میگه خب الان جالبه. بالاخره این اتفاق بود در واقع. به نظرم میاد که خیلی برای من، برای خود من الان که دارم فکر میکنم خوشاینده. من احساس کردم، احساس نمیدونم واقعا راجع به از خود سعید روستایی پرسید این رو، ولی احساس میکنم خودم اگر اونجا باشم فشار زیادی رو با تحمل بکنم. الان من با یه آرامش بیشتری دارم فیلم دومم رو شروع میکنم، یعنی احساس میکنم که خیلی باری روی دوش من نیست. حالا من در طول سال گذشته علاوه بر حالا اینکه فیلم خیلی تحسین شده، مثلا توجه شده بهشون، من هیچ جایزه کارگردانی نگرفتم، هیچ جایزه فیلم نامه نگرفتم. خب در نتیجه خیلی نگران از دست دادن چیزی واقعا نیستم. یعنی این شاید یه جور موهبت بود، یعنی ممکن بود که اگر اون فیلم نبود بیش از این به فیلم من توجه میشد و این توجه بیش از حد ممکن بود که یه آسیبی به من بزنه. نمیدونم چه شرایطی ممکن بود برای من پیش بیاد، ولی واقعا الان سبکترم، همینقدرم که الان توجه شده. اگر نمیشد شاید باز راحت‌تر فیلم دومو میساختم. به هر حال من یه آدمیم که میخوام به فیلم سازی ادامه بدم. من سالهاست 10-15 سالی که فیلم ساختن شغل منه، دارم با فیلم ساختن زندگی میکنم و فیلم مستند ساختم، مجموعه تلویزیونی ساختم، برنامه تلویزیونی ساختم، خیلی کارا کردم و حالا فیلم سینمایی هم ساختم. ولی توی این فیلم یک بار زیادی یهو احساس کردم که قبلا این نبود، این فشار وجود نداشت. حالا فکر کن اگر مثلا اون فیلم نبود و همه این فشار به من ممکن دیگه، احتمالاً اگر فیلم سعید نبود شاید فشار بیشتری به من، حتما اینجوری بود که احتمالاً فشار بیشتر تحمل می‌کردم.
جزء نامزد هستی؟
نه.
ولی حسو داشتی؟
نه اصلا.
اصلا فکر می‌کردی از فیلم استقبال بشه؟
نه، من فکر می‌کردم، اما نگران بودیم که فیلم اون اصلا انتخاب میشه یا نه. یعنی 30 تا فیلم اول بودن و
13 تا انتخاب.
آره 10 تا 11 تا انتخاب شدن و
دو تا شفتن توی 11 تا بود، دو تا شفتن. بله. توی
خب فکر میکنم تو این رقابتی که از هر 3 فیلم یه فیلم انتخاب میشه، خب خیلی وقت سختیه دیگه. خیلی نگران بودیم که اصلا یه فیلم انتخاب میشه یا نمیشه. بعد که حالا فیلم انتخاب شد جز 10 تا بود، از بین 10 تا قرار بود دو تا فیلم مثلا برن، دو سه تا فیلم برن تو بخش اصلی جشنواره. خب بازم میگفتم خب 10 تا فیلم بالاخره حتما فیلمای خوب توشون هست که بود، و از کجا معلوم که حالا فیلم ما بره و اینا. و همه وقایع به تدریج اتفاق افتاد، اصلا تصور این چیزو نداشتم، اتفاقات رو نداشتم.
فیلم جدیدت و داستانی که الان خیلی‌ها دوست دارن بدونن داستانش چیه؟
ببین راجع به فیلم جدیدم الان نمیتونم اطلاعاتی واقعا بدم، چون باید یه چیزایی طی بشه. اصلا ممکنه این فیلم ساخته نشه وقتی دیدی که هنوز هیچ قطعی نیست توش. یعنی یه کاری داریم میکنیم، اطلاعات هم در همین حدی که توی رسانه ها داریم. یه قصه توی دهه 60 در واقع توی تابستون سال 60 که داریم روایت میکنیم و اینا. بذار قطعی تر که شد حالا بیشتر راجع بهش حرف میزنیم.
ممنون که همراه ما بودی، حرف پایین تو میشنویم.
ممنونم از دعوتتون، مرسی، متشکرم.
ممنونم از جناب آقای مهدویان عزیز که همراه ما بودن. شما شنوندگان عزیز و تابع بعد به خدا میسپارم. بدرود.